ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز برنامه‌های شکوه جاماندگان ویژه اربعین حسینی.
اختصاص 120 میلیارد تومان کمک هزینه معیشتی به 75 هزار هنرمند عضو صندوق هنر.
و انتصاب سید محمد مهدی طباطبایی نژاد به عنوان دبیر 39 جشنواره فیلم فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ و خانم محمدی و من اقبالی به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، ویژه برنامه شکوه جاماندگان از امشب در میدان امام حسین تهران آغاز می شود. حجت الاسلام هریزاوی، معاون راهبری استانها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی:
در خصوص بزرگداشت و تعظیم شعائر اربعین و زیارت اربعین، برنامه‌هایی با هماهنگی کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین که ذیل وزارت محترم کشور هست، از سالهای گذشته هم فعال بوده، طراحی و ابلاغ شده و دوستان ما در سازمان تبلیغات اسلامی هم با هماهنگی کامل با این کمیته در سراسر کشور برنامه‌ها رو دنبال می‌کنند. در تهران تعدادی برنامه من جمله گرد همایی شکوه جاماندگان که یک برنامه نمادین و یک برنامه زیبایی است در میدان امام حسین، از امشب به مدت 3 شب با حضور مردم، با همون رعایت فاصله گذاری که در دهه اول محرم انجام شد، ان شاءالله به فضل خدا برگزار میشه. برنامه‌هایی برای روز اربعین در قالب برنامه‌های 1 ساعته و مطابق دستورالعمل قبلی در فضای باز در نقاط مختلف کشور با هماهنگی استانداران و فرمانداران اعلام میشه که مردم میتونن شرکت بکنن. عمده تمرکز روی شعار هر خانه یک حسینیه و توجه و توسل خود مردم در درون منازل از طریق ارتباط توسط رسانه ملی و فضای مجازی هست که انشالله اون تضرع و التجا به درگاه الهی و ارتباط قلبی با حضرت سید الشهدا در درون منازل شکل بگیره و انشالله ما بتونیم با این محدودیت هایی که در برنامه های مذهبی و مراسم ها ایجاد میشه و اجتماعات تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه، شاهد کاهش این بیماری باشیم و انشالله سلامتی همه عزاداران حسینی رو از خداوند متعال طلب میکنیم. برنامه دیگه هم توسط رسانه ملی انشالله اعلام میشه، پویش هایی وجود داره و انشالله مردم میتونن همکاری و همافزایی داشته باشن.
در آستانه اربعین حسینی بخش ویژه خبر اربعینی راه اندازی شد. رادیو اربعین 99 از شنبه 29 شهریور و همزمان با هفته دفاع مقدس راه اندازی شد. شبکه مناسبتی که با تجربه سالهای گذشته و با رویکردی جدید با توجه به برگزار نشدن پیاده‌روی اربعین حسینی در سال 99 به دلیل شیوع کرونا مهمان شنوندگان رسانه ملی است. یکی از بخش‌های جدید این رادیو خبر اربعینی است که در 2 نوبت ساعت‌های 10 و 16 روی آنتن می‌رود. این بخش خبری در ساعت‌های 20 و 23 هم تکرار می‌شود. هدف از راه اندازی این بخش مرور اخبار و رویدادهای اربعین است که به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مخاطبان رادیو اربعین از برنامه‌ها و مهمترین رویدادها و اخبار مرتبط با اربعین در ایران و سراسر کشورهای اسلامی به ویژه شهر کربلای معلا در عراق روی آنتن می‌رود. رادیو اربعین علاوه بر موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز به صورت تصویری و 24 ساعته از نرم افزار کاربردی ایران صدا و تارنماهای هیئت آنلاین و تکیه قابل دریافت است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل همزمان با روز اربعین حسینی در سراسر کشور برگزار می شود. قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل همزمان با روز اربعین حسینی ساعت 9 صبح پنجشنبه 17 مهر 99 در سراسر کشور برگزار می شود. این زیارت پرفیض به صورت همزمان از رسانه ملی، معزنه‌های مساجد و اماکن متبرکه پخش خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشد اسلامی از ارائه کمک هزینه معیشتی به 75,000 هنرمند عضو صندوق هنر خبر داد. آقای صالحی در حاشیه نشست شورای هنر گفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه 120 میلیارد تومان برای ارائه کمک هزینه معیشتی به اعضای صندوق هنر اختصاص یافته است.
خسارت های فضای حوزه هنر واقعا خسارت های قابل توجهی بوده و همچنین حوزه فرهنگ و در بخش های مختلف ما شاهد حداقل 60% تا 80% 90% خسارت ها نسبت به سال گذشته از لحاظ میزان کار فروش و یا بالاخره درآمد های عرصه‌های هنری بودیم و هست. اما در مجموع اقداماتی که تا الان صورت گرفته، خب بخشش راجع به پرداخت اون بیمه 3 ماهه خود هنرمندان بود که انجام شد. بخش دیگری به عنوان کمک تسهیلات معیشتی به هنرمندان و اصحاب فرهنگ بود و الحمدلله تأمینش صورت گرفت در نایه سازمان برنامه بودجه، البته در یک رقم 120 میلیاردی که برای 75 هزار عضو صندوق هنر هست دیده شده که برای 75 هزار نفری که عضو صندوق هستند. بخش دیگر سامانه کارا به عنوان کسانی که خسارت دیدن در ایام کرونا دیده شده با تسهیلات 13% که خب چند ماهی این ثبت نام شروع شده و هنوز هم ادامه داده تا پایان مهر ماه. نزدیک 700 میلیارد تومان اصحاب فرهنگ و هنر در این سامانه ثبت نام کردند که حدود 270 280 میلیارد تومان دریافت کردند. امیدواریم که این فاصله هم سریعتر پر بشه. تسهیلات 4% اشتغال هم خوشبختانه با این موافقت شده، البته هنوز این شروع به کار نکرده. مرحله اولش 200 میلیارد تومانه که این مرحله تقریبا دیگه کارش نهایی شده. اصحاب فرهنگ و هنر و مشاغل دقیقاً فرهنگی هنری به عنوان حوزه اشتغال بتونن از این وام با تسهیلات 4% استفاده کنن.
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد ثبت نام جاماندگان مصاحبه دکترای بدون آزمون و با آزمون تا ساعت 24 فردا پنجشنبه 10 مهر ادامه دارد. داوطلبانی که بر اساس نتایج اولیه انتخاب رشته واجد شرایط دعوت به مصاحبه شده و در موعد مقرر ثبت نام نکرده اند می توانند با مراجعه به سامانه آزمون.org نسبت به ثبت نام و حضور در مصاحبه علمی اقدام کنند. داوطلبانی که در مرحله قبل در سامانه ثبت نام کرده اند نیز در صورت تمایل می توانند با مراجعه مجدد به سامانه نسبت به اصلاح مستندات علمی پژوهشی خود اقدام کنند.
وزیر آموزش و پرورش از افزایش روزانه ترافیک شاد و دستیابی آن به رکورد 240 گیگابایت خبر داد. آقای حاجی میرزایی گفت هر روز نسبت به روز قبل ترافیک شاد افزایش یافته و دیروز به رکورد 240 گیگابایت دست یافت. وی شاد را پاسخ ملی به یک نیاز اساسی دانسته گفته مشکلات این نرم افزار با اتکا به یک تیم ورزیده فنی به سرعت کاهش می‌یابد.
سازمان سنجش آموزش کشور خبر کاهش آمار انتخاب رشته کنندگان امسال در مقایسه با سال گذشته را تکذیب کرد. سازمان سنجش اعلام کرد با توجه به اینکه در رسانه‌ها خبری مبنی بر کاهش آمار انتخاب رشته کنندگان در سال علت شیوع بیماری کرونا منتشر شده، این سازمان با تکذیب این خبر اعلام می‌کند میزان انتخاب رشته کنکور امسال کاهش معناداری نداشته است. در آزمون پارسال 54.5% از داوطلبان مجاز انتخاب رشته کردند و در آزمون امسال نیز معادل 53.5% داوطلبان انتخاب رشته نهایی کردند.
به منظور رونق بیشتر سفر و ایجاد محرک در حوزه گردشگری، همچنین کمک به فروش صنایع دستی، سفرکارت اعتباری توزیع می شود. بر اساس تفاهم‌نامه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و بانک ملت، سفرکارت ملت به مبلغ 20 میلیون تومان با نرخ 4% با تنفس 1 ماهه و پرداخت 18 ماهه به افراد متقاضی اعطا می شود و افراد می توانند برای خرید تور از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز، اقامت در مراکز اقامتی رسمی و خرید صنایع دستی از این سفرکارت استفاده کنند. مدت اعتبار این سفرکارت 5 ماهه است.
رئیس سازمان سینمایی طی حکمی آقای سید محمد مهدی طباطبایی نژاد را به عنوان دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر منصوب کرد. در حکم آقای حسین انتظامی خطاب به دبیر جدید جشنواره فیلم فجر آمده است ضمن قدردانی از تلاش‌های موفق و ارزشمندتان در معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان و تعامل شایسته با سینماگران، بدین وسیله به دبیری 39مین جشنواره فیلم فجر منصوب می‌شوید. همچنین رئیس سازمان سینمایی از خدمات آقای ابراهیم داروغ‌زاده که در 3 دوره گذشته جشنواره فیلم فجر مسئولیت دبیری را عهده‌دار بود، قدردانی و برای وی در حوزه تهیه کنندگی سینما آرزوی موفقیت کرد. آقای حسین انتظامی در حکم جداگانه‌ای آقای سید محمد مهدی طباطبایی نژاد را به سمت مشاور رئیس سازمان سینمایی منصوب کرد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از ثبت 675 میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزام دولت به پرداخت این بدهی از طریق تهاتر خبر داد. مهدی نیکدل با اشاره به پیگیری‌های مدیران این صندوق برای احقاق حق فرهنگیان عضو گفت پیشتر نیز بخشی از بدهی دولت به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به ابتدای سال 1396 تا شهریور 1397 از این طریق احیا و به حساب فرهنگیان منظور و سهم بازنشستگان هم به حساب آنان واریز شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت تقویت هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد. منصور غلامی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم داوطلبان نخبه و شایسته‌ای برای حضور در دانشگاه فرهنگیان اعلام آمادگی می‌کنند تصریح کرد بر همین مبنا نیاز است که اساتید توانمند بیشتری در دانشگاه فرهنگیان حضور یابند. وی افزود باید به سرعت با اضافه کردن هیئت علمی جدید این دانشگاه را تقویت کرد، البته این به معنای ضعف اساتید فعلی که تجارب بالایی دارند نیست، ولی ضرورت دارد که این دانشگاه تقویت شود.
مرمت و بازسازی دیوارنگاره‌های کاخ چهرستون اصفهان در حال پایان است. بر اثر آسیب‌های متعدد ناشی از وجود گرد و غبار و همچنین آلاینده‌های شیمیایی و ایجاد ترک در حاشیه تزیینات، حفاظت و مرمت تزیینات دیوارنگاره‌های نقاشی تالار زمستانی کاخ موزه چهلستون از سال 1398 آغاز شد و به زودی مرمت و بازسازی این بنای مهم به اتمام می‌رسد. محمد علی سهیل‌پور.
چهلستون کاخی است در میان باغی به همین نام در اصفهان. امیری، کارشناس مسائل فرهنگی:
این مجموعه به همراه باغ بزرگ جهان نما که پیرامون اون هست و تنها باغ سالم در داخل شهر اصفهان هست، در سال 1390 در مجموعه فهرست باغ‌های ایرانی، یعنی 10 باغ دیگر، به ثبت جهانی رسید.
بچه تمایز چهل ستون با سایر کاخ‌های صفوی در اصفهان نقاشی‌های دیواری آن است که آن را به موزه نقاشان و نگارگران عصر صفوی تبدیل کرده است. تعداد و وسعت این نقاشی‌ها به حدی است که بازدید کنندگان کمتر فرصت می‌یابند به ابعاد گوناگون آنها توجه کنند و ظرافت‌هایشان را دریابند.
طی بررسی‌هایی که ما در کاخ چهلستون داشتیم و آسیب‌هایی که از طریق
مدیر گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اما می‌گوید
مطالعاتی که ما روی آسیب‌های کاخ چهلستون،
جریان هوا، وجود گرد و غبار، همچنین آلاینده‌های شیمیایی و ایجاد شکاف در حاشیه تزیینات مهمترین عواملی است که طی سال‌ها به این دیوارنگاره‌ها آسیب وارد کرده است.
خب پیچیدگی‌های خاص خودشو داره هم ما بحث بازدید کننده رو داریم و ورود و خروج رو داریم و همین که بحث آسیب‌ها رو داریم، باید جوری کار بشه که به صورت خیلی حساس و مواظبت خیلی بیشتری داشته باشیم.
6 نقاشی دیواری در تالار اصلی کاخ چهلستون وجود دارد که حالا بیش از 1 سال است مرمتشان در دستور کار میراث قرار گرفته.
و این آخرین تابلویه که بله ما بالا رو تموم کردیم، پایینم پاکسازیش شروع کردیم، الان زدودن گرد و غبار از روی تابلو، زدودن آلاینده ها، تثبیت خود نقاشی ها و لایه رنگ.
این بنای تاریخی از جمله مشهورترین و محبوبترین اماکن دیدنی اصفهان محسوب می شود که همچنان مورد توجه گردشگران است. کاخ چهلستون اصفهان تنها کاخ تاریخی ایران است که نقاشی‌های دیواری سالم و کاملی دارد. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
چهارمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان فلسطینی یادواره شهید محمد الدوره عصر امروز به همت اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود. آقای رحیمیان دبیر این اجلاس به خبر رادیو گفت در این دوره اندیشمندان و مهمانان خارجی به علت شرایط کرونایی به صورت ویدیو کنفرانسی در اجلاس شرکت می کنند.
آقای دکتر مشیر المصری سخنگوی حماس و عضو ارشد جنبش حماس پیام ویدیویی دادن به این اجلاس و آقای هادی تراد از خوانندگان حماسی جنبش عمل لبنان دو تا کار با موضوع شهید محمد الدره و شهید سردار سلیمانی کارشون رو الهه دادن و به صورت در واقع ویدیویی پخش میشه. امسال با توجه به شرایط کرونایی اجلاس ما در دو بخش برگزار میشه. یک، با حضور دانشجویان و دانش آموزان ایرانی و دانشجویان خارجی مقیم ایران و دو، در فضای مجازی در واقع به صورت آنلاین برای مخاطبینمون در سایر کشورها پخش میشن. برنامه متنوعی داریم. یک، آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر کل دبیرخانه کنفرانس بین المللی انتفاضه سخنرانی میکنن. دو، آیت الله اختری رئیس کمیته حمایت از فلسطین نهاد ریاست جمهوری سخنرانی میکنن. سه، آقای دکتر فلاحی نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون مقاومت به مجلس شورای اسلامی. و چهار، آقای دکتر خالد قدومی نماینده حماس و آقای ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی سخنرانی میکنن. 3 سپتامبر سال 2000 شهید محمد الدره در حالی که در کنار پدر در راه رفتن به منزل بود هدف گلوله سربازان رژیم کودک کش اسرائیلی قرار میگیره و در کمال مظلومیت به شهادت میرسه. شهید محمد الدره اولین شهید و آخرین شهیدی نبوده و نخواهد بود که به دست رژیم کودک کش اسرائیل به شهادت میرسه و شاید اگر نبود خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانسه و این اتفاق رو برملا نمی‌کرد، این حادثه هم همچون هزاران حادثه دیگه مخفی میموند و کسی ازش با خبر نمی‌شد.
بخشی از خاطرات آیت الله خامنه‌ای درباره دفاع مقدس در قالب مستندی به نام در لباس سربازی منتشر خواهد شد. این مستند روایتی ویژه از حضور آیت الله خامنه‌ای در جبهه ها از نخستین روزهای دفاع مقدس تا زمان ترور ایشان در تیر سال 60 است. در این مستند برای نخستین بار از برخی تصاویر، فیلم‌ها و اسناد دفاع مقدس و همچنین خاطرات شفاهی آیت الله خامنه‌ای که تا به امروز منتشر نشده استفاده شده است. مجموعه مستند در لباس سربازی به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به مناسبت 40مین سالگرد آغاز دفاع مقدس و با همکاری شبکه یک سیما و مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی تهیه و آمادگی پخش شده است. این مستند در 3 قسمت 45 دقیقه‌ای از فردا پنجشنبه تا شنبه هر شب ساعت 20 از حساب رسمی خامنه‌ای.ir و شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
اجرای نمایش میدانی محشر این شبها به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی در پارک ارم اجرا می شود. این نمایش چند شبی است که در پارکینگ پارک ارم تهران اجرا می شود. قرار است 20 شب در 2 سانس برگزار شود. نمایش محشر طرحی از مؤسسه محرم است که پیشتر نیز نمایش هایی چون شب آفتابی، ستاره صبح و فصل شیدایی را اجرا کرده است. داستان نمایش محشر مبتنی بر کتاب سیاحت غرب است و گوشه ای از عقوبات اعمال را به نمایش می گذارد. نمایش محشر به تهیه کنندگی علیرضا کوهفر و کارگردانی صادق فتاحی اجرا می شود. علاقمندان می توانند برای ثبت نام حضور در نمایش به پایگاه اطلاع رسانی nematicket.com مراجعه کنند.
مهلت ارسال آثار به 3مین جایزه نوفه تمدید شد. 3مین دوره این جایزه به انتخاب بهترین آثار تألیفی رمان و داستان بلند برای نخستین بار که در محدوده زمانی مهر 98 تا انتهای شهریور 99 به زبان فارسی منتشر شده اند خواهد پرداخت. از تمام ناشران و نویسندگان ایران دعوت شده تا پایان مهر 99 آثار واجد شرایطشان را به دبیرخانه جایزه نوفه ارسال کنند. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی جایزه نوفه به نشانی nofe.info مراجعه کنند.
از سراسر گیتی.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تاکید کرد نگاه دولت به داخل و توان ایرانی است و هر پنج شنبه ما شاهد افتتاح طرح‌های مختلف در سراسر کشور هستیم. آقای روحانی همچنین از رونمایی سامانه‌های نظارتی در گمرک خبر داد و افزود باید نظارت بر بازار دائمی باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند. نمایندگان همچنین با اصلاح طرح واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
شاخص کل بورس امروز برخلاف روزهای گذشته روندی صعودی داشت و بیش از 10,000 واحد افزایش یافت.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی اعلام کرد اخلالگران بازار طلا در بیرجند دستگیر شدند. سرهنگ ناصر فرشید افزود اعضای این باند با جمع‌آوری طلاهای کهنه، ذوب و اضافه کردن ناخالصی به آن به ارزش 2621 میلیارد ریال باعث اخلال در بازار طلا در بیرجند شده بودند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد تمدید ثبت سفارش کالا به طور مشروط حذف شد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت 183 هموطن دیگر مبتلا به کرونا تعداد جانباختگان به 26,169 نفر رسید. دکتر سیما صدات لاری افزود از دیروز تا امروز 3582 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 1567 نفر بستری شدند.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به مرز 34 میلیون نفر رسید. تا کنون بیش از 1,012,000 نفر در کشورهای مختلف بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در آمریکا شمار فوتی‌ها به 210,000 نفر، هند به 97,000 نفر و برزیل با 143,000 نفر رسیده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، همه‌گیری کرونا شهر نیویورک را در معرض بحران مالی فراگیر قرار داده است. در اروپا هم شیوع کرونا همچنان رو به افزایش است. سازمان بهداشت جهانی هم درباره جدی نگرفتن این ویروس در کشورهای مختلف ابراز نگرانی کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد این هفته دسترسی‌های تکمیلی به دومین مکان در ایران و نمونه برداری محیطی را انجام داده است.
نواف احمد جابر الصباح امیر جدید کویت امروز با حضور در مجلس این کشور سوگند یاد کرد.
و در پی دوئل تلویزیونی بایدن و ترامپ 69% آمریکایی‌ها این مناظره را آزاردهنده خواندند. گفتنی است نخستین مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بامداد امروز به وقت تهران برگزار شد. موضوعات داخلی آمریکا محور این مذاکرات بود.
سازمان هواشناسی برای 11 استان افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی با احتمال وقوع صاعقه و آب گرفتگی معابر پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز صبح در ایستگاه اردبیل دمای کمینه 2 درجه زیر صفر شد. سردترین مرکز استان کشورمون بود. این در حالیه که دیروز در بندرعباس دمای بیشینه 39 درجه بالای صفر شد و گرم‌ترین مرکز استان کشور گزارش شده. امروز در برخی نقاط استان‌های مثل اصفهان، همدان، مرکزی، نیمه غربی یزد، کرمان، رو ارتفاعات زاگرس مرکزی هم برای چهارمحال، لرستان، کوکنو، بویراحمد، شمال و جنوب بوشهر و شمال خلیج فارس و خوزستان افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که میتونه در برخی نقاط خطر اصابت صاعقه، احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخونه‌ها رو تو این مناطق داشته باشیم. ضمن اینکه خب برای فردا پنجشنبه رگبار پراکنده باران، گاهی با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو در جنوب غرب و غرب کشورمون داریم. بخشی از کرمان، شمال خلیج فارس این شرایط رو خواهند داشت. بارش‌ها کماکان تا هفته آتی ادامه داره. نکته بعدی اینه که میتونم بگم برای پنجشنبه فردا بارندگی و وزش باد شدید موقتی تو بخش‌های جنوبی استان خوزستان، مناطق ساحلی بوشهر و شمال خلیج فارس شدیدتر خواهد بود و سبب مواج شدن دریا به ویژه در سواحل شمالی بوشهر و خوزستان میشه. برای تهران هم امشب آسمانی کمی تا قسمتی ابری داریم، گاهی هم وزش باد، 24 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهران شد.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:36 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:59 است. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خیش بگذری. درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی. در این گزارش می‌خواهیم صحبت‌های سردار کمالی که در مراسم سفره مهربانی با حضور جمعی از جانبازان و ایثارگران در حسینیه قمر بنی هاشم واقع در منطقه قیامدشت حضور پیدا کردن رو تقدیم حضورتون کنیم. و چقدر زیباست برای کودکان کار قدمی برداشتند. بشنوید این گزارش رو.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که همه این عزیزان موفق و معید باشن. عرض کنم که این کمک مؤمنان هم که الان ما توفیق بده که امروز در قیام داشت خدمت عزیزان برسیم، فقط به این دلیل حضور بده کردیم که دلگرمی برای عزیزان باشه. این کاری که در انجام میشه ما رو یاد عملیات های دفاع مقدس انداخته که چقدر بچه‌ها از خودشون می‌گذشتن و چقدر مردم از خودشون می‌گذشتن. هر که هر چی داشت در طبقه اخلاص می‌گذاشت و می‌رسید برای منطق عملیاتی. همه جور آدم، من الان جدم از صنف تلافروش اینجا هستم که کمک می‌کنن. مستضعف است، پدر شهید است، مادر شهید است، خانم دکتر است، پزشک است. واقعا اینها مسلمانن، اینها دینشون دین اسلام است. شیعه و سنی هم نداره، همه دست به دست هم دیگه دادن و حتی مسیحیان عزیز ما تو جنگ هم بود دست به دست هم دیگه دادن جلوی دشمن وایستن، دشمن خارجی باشه و دشمن همین بیماری کرونا باشه، هم هر چی که است در حال همه وایستادن. من فقط بگم به عنوان کسی که حاج قاسم رو یک کم میشناختم، یک کم شما نشناختیم، من هم در سیل خوزستان پارسال در خدمت محضرشون بودم، هم در آخرین سفری که رفتیم سوریه و بعدم ایشون رفتن عراق و شهادت رسیدن. حاج قاسم به حاج قاسم های این جمهوری اسلامی خودشون فدا کردن به خاطر امنیت و آسایش و آرامش مردم. حالا اگر ما جایی مشکل داریم که طبیعیه بعد از 41 سال مقاومت دلیرانه ملت عزیز، این همه دشمن همه ضد ما کار کردن و الان آمریکا زانوش به زمین آمده به دلیل همین مقاومت های و رزمندگی ها و دلاوری های مردم عزیزه. هیچ کس تصور نمی کرد تو عالم که 41 سال جمهوری اسلامی با همه فشارها، با همه تلاش های دشمن، با همه برنامه‌ریزی ها و مکرها بتونه مقاومت کنه. الحمدلله با این 41 سال ما سرفراز و سربلندیم. الحمدلله در همه زمین ها، به ویژه زمینه نظامی که بالاترین تکنولوژی هاست، ما الان حرف اساسی برای گفتن داریم. خودشون هم میدونن، آمریکا و اسرائیل همه میدونن، انگلیس خبیث و فرانسه همه میدونن. امروز استقلال نظامی داریم، استقلال سیاسی داریم، استقلال فرهنگی داریم. بماند که به هر یک جایی ما مشکلات داریم و طبیعیه با این همه خبرگزاری ها، رادیو ها و تلویزیون ها، ماهواره ها، پوره های فضای مجازی که دشمن ساخته، یعنی هر کشوری دیگه بود روزی یک بار سرنگون بود و ما الحمدلله تمام اونها رو سرنگون کردیم، اون خاصه اونها سرنگون شده.
سردار، با صحبت شما این وابسته نبودن به دنیا و به این مادیات انسانها رو به چه چیزی سوق میده؟
اون اصل ریشه خودمون، ما از کجا آمدیم؟ از خدا آمدیم و به سوی باز میگردیم. باید بفهمیم که به خدا این دنیا هیچ ارزشی نداره. با ما چی داریم؟ خدا چی از ما خواسته؟ شما از خدا برداشتتون چیه؟ خدا خودش مهربانه و اگه مهربان نبود ما تا الان باید روزی هزار بار میسوختیم. خدا اینقدر مهربان و رحیمینه، با همه خطاهایی که ما میکنیم چشم میپوشونه، سعی میکنه ستر العیوب باشه، همیشه اینجور بوده و ما رو هم به این سوق داده، قرآن ما سوق داده. ما دنبال گرفتن بهانه و دنبال گرفتن چیز نبود، بس هم دیگه باشه. ما فقط باید کمک کنیم دست هم دیگه بگیریم. اگه دست هم دیگه بگیریم خدا هم دست ما رو میگیره. اگه ما سختگیر باشیم برای هم دیگه، خدا هم سختگیر داره ما.
یا علی،
التماس دار.
گفتارش.